Farò su. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی. به نام یکتای بی همتا، سلام، صبح شما بخیر. علوی هستم، ژیکارشناس برنامه فراسو. اما آنچه که در فراسو تقدیم شما میشه، خود مراقبتی است و سبک زندگی با هدف حفظ سلامت. و سعی میکنیم توصیه های پیشگیرانه عوامل خطری رو که منجر به بروز مشکلات سلامت و بیماری ها میشه یادآور بشیم. امروز در مورد اختلالات تیروئید مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. مهمان این برنامه ما آقای دکتر مجید ولی‌زاده هستند، فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. صبحتون بخیر جناب دکتر ولی‌زاده، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم برای همراهی و حضور شما. اما بریم سراغ اختلالات تیروئید و ابتدای برنامه بفرمایید که شیوع اختلالات تیروئید در کشور ما چگونه است. حالا البته ما برنامه ریزی های کشوری داشتیم برای کنترل این اختلالات، اما در حال حاضر وضعیت چگونه است؟
اختلالات تیروئید یکی از اختلالات شایع غددیه، به صورتی که بعد از دیابت دومین در واقع مشکل پرشیوع بیماری های تیروئید، اهم از کمکاری تیروئید، پرکاری، گواتر و گره های تیروئید. حدود 10% جمعیت مبتلا هستند به مشکلات ناشی از تیروئید که خیلی هاشون هم به اصطلاح ما تحت بالینی هستند و ممکنه اهمیت نداشته باشن. این موارد خفیف رو اگر در نظر بگیریم آمار حدود 10%، ولی اگه مواردی که اهمیت بالینی دارند رو مد نظر داشته باشیم حدود 2-5% ذکر میشه.
این آمار آمار جهانی آقای دکتر یا این که مختص کشور ما هم تبعیت میکنه از این آمار؟
این آمار کشوریه ولی متناسب با آمار کشورهای دیگه است. کشورهای دیگه از جمله حالا کشورهای غربی که آمار بهتری دارن در زمینه بیماریاشون، وقتی مقایسه میکنیم میبینیم در همین حده.
بله، حالا که از اختلالات غدد صحبت میشه، اختلال این چنینی، اختلال تیروئید، چقدر مجموعه اینها قابل پیشگیری هست؟ یعنی واقعا میتونیم بگیم گره خورده با سبک زندگی ماست؟ خیلی از اختلالات هستن که ما وقتی از دیابت دو مثلا صحبت میکنیم بحث غدد و متابولیسمه، ولی خب به هر حال عوامل خطرش خیلی ها رو میشه کنترل کرد، فرد خودش میتونه کنترل داشته باشه. روی اختلالات تیروئید همیشه این پرسش هست که کسی میتونه تأثیری بگذاره با سبک زندگیش یا نه.
اون کاری که باید بشه از طرف سیاستگزاران شده در زمینه پیشگیری از بیماری های تیروئید. ما میدونیم که کشور ما جزو مناطق کمبود یود بود در گذشته، ولی به هر حال با زحماتی که دانشمندان ما کشیدن، از جمله پروفسور آقای دکتر فریدون عزیزی و همکارانشون، یوددار کردن نمکی که ما الان مصرف میکنیم باعث شده که شیوع گواتر ساده، همینطور کمکاری تیروئید کاهش پیدا بکنه به شدت. این ظرف 20 سال گذشته که در واقع نمک ها یوددار شده، همینطور سقط، موارد سقط و نازایی از این منظر کاهش پیدا کرده و بهره هوشی بچه هایی که متولد میشن افزایش پیدا کرده. این با سیاست گذاری که در زمینه یوددار کردن نمک انجام شده، ولی فراتر از این سبک زندگی ما، هم از حالا مواد غذایی که مصرف میکنیم، در صورتی که البته نمک یوددار استفاده بکنیم حتما، و فعالیت بدنیمون دیگه تأثیری نداره در حالا پیشگیری یا کسایی که مبتلا میشن به مشکلات تیروئید در درمانشون.
یعنی در همین حد که بتونیم واقعا یه سبک زندگی سالم پیش بگیریم و همین برنامه کشوری که نمک تصفیه شده یوددار هست تو رژیم غذایمون با حد مجاز مصرف نمک داشته باشیم، حدیست که در اون حد ما میتونیم پیشگیری بکنیم.
دقیقا.
خب ما برنامه های غربالگری هم داریم آقای دکتر، این بهره هوشی که شما بهش اشاره کردید، حتی مشکلاتی که اگر خب فرد به دنیا میاد متوجهش نشن، اینم تأکیدی بفرمایید به دلیل اینکه خب اهمیت این غربالگری ها روشن میشه و اهمیت تشخیص به موقع این اختلالات، چون خیلی از ماها وقتی که علائمی رو ببینیم پر سر و صدا به پزشک مراجعه میکنیم، اما اینکه بدونیم یه زمینه خانوادگی وجود داره، یه جور شیوه های تشخیصی، یه جور شیوه های غربالگری وجود داره، قبل از اینکه علائم اون اختلال قدرت خودش رو نشون بده های اهمیته.
بله، بالاخره ما میدونیم که مشکلات تیروئید بجز در نوزادان و شیرخواران در واقع آسیب غیر قابل جبران ایجاد نمی کنن. اگر کمکاری مادرزادی تیروئید تشخیص داده نشه، منجر به ناتوانی ذهنی میشه که یک عمر فرد و خانواده درگیرش هستند و همینطور جامعه هم باید هزینه هایی رو بابت این موضوع، نگهداری این افراد و کمک به بازتوانیشون بپردازه. برای همینه که از سال 1385 یعنی بوده 12 ساله که غربالگری کمکاری مادرزادی تیروئید داره انجام میشه توی استانهای کشور و از بچه هایی که در سنین 3 تا 7 روزگی هستن تازه متولد میشن، از پاشنه پاشون نمونه خون گرفته میشه، چون خیلی از موارد این مشکل بدون سر و صداست. 90% موارد از هر 10 مورد 9 مورد هیچ علامتی نداره و زمان طلایی برای تشخیص و درمان این مشکل هم 4 هفته ابتدایی عمره. برای همین از پاشنه پای نوزادان خونگیری میشه، آزمایش انجام میشه و اگر مشکلی مشاهده بشه ممکنه مراحل بعدی آزمایشات در واقع اثبات کننده انجام بشه و زمانی که تشخیص داده میشه درمان مقتضی تو اون زمان طلایی انجام بشه. ولی خارج از دوره نوزادی و شیرخوارگی، مشکلات تیروئید خوشبختانه برخلاف دیابت که اگر تشخیص داده نشه ممکنه سالها بدون علامت باشه و آسیب‌های غیر قابل جبران ایجاد کنه. ما میدونیم که دیابت ممکنه به چشم ما، کلیه‌های ما، اعصاب بدنمون اگر تشخیص داده نشه و به خوبی کنترل نشه آسیب بزنه. برای همینه که اونجا میگیم غربالگری حتما باید انجام بشه توی افراد پرخطر، مثلا افرادی که بالای 45 سال سن نشونه. ولی مشکلات تیروئید خوشبختانه اینطور نیستن و ما غربالگری و انجام آزمون‌های تیروئید رو به صورت معمول بجز افراد پرخطر توصیه نمی‌کنیم. که حالا باید تعریف کنیم که افراد پرخطر چه کسانی هستن، چون بالاخره کمکاری و پرکاری یه سری علائمی داره، تا زمانی که فرد تشخیص داده نشه درمان نشه اون علائم رو با خودش داره و زمانی که تشخیص داده میشه و درمان میشه اون علائم برطرف میشه و آرزه در واقع مادام العمری از خودش به جا نمیگذاره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. مقدمه‌ای که جامعه آقای دکتر مجید ولی‌زاده رو شنیدید و در برنامه فراسو در خدمتتون هستیم با موضوع اختلالات تیروئید. سعی می‌کنیم که فهرستوار درباره اختلالات شایع مطالبی رو تقدیمتون کنیم. شما هم پرسش خودتون رو مطرح بفرمایید.
چگونه کمکار و پرکار میشه اصولا و اینکه گواتر نشانه اختلاله؟ لطفا در این رابطه توضیح بفرمایید. ممنونم.
خانم 80 ساله هستم. سالهای سال دچار کمکاری تیروئید بودم و قرصم پایین بالا میشده و خوب بوده. الان 2-3 دفعه است که آزمایش میدم، TSH هم پایینه 1/10 و تی پی او 28. قرصایم که میخورم 6 روز در هفته میخورم، یک روز جمعه رو نمیخورم. سونوگرافی هم رفتم، توی سونوگرافی هم نشون داده که کمکاری تیروئید هست و بعدا یک کیستی هم توی سونوگرافی نشون داده. میخوام ببینم از روی اندازه کیست مشخص میشه که من باید نمونه برداری کنم، یا اینکه از طرف مثلا اون شکل کیست نشون داده میشه که این کیست خوشخیمه یا بدخیمه. با تشکر از برنامه های خوبتون موفق باشید. خدا نگهدار.
خب خیلی سپاسگزارم. ما میخواستیم اصلا این پرکاری کمکاری شروع بکنیم که دیشب شما پرسش رو مطرح کردید. آقای دکتر توضیح میفرمایید که چی میشه که تیروئید کمکار یا پرکار میشه و اینکه آیا خود گواتر نشان دهنده اختلال کارکردی تیروئید هست؟
شایع ترین علت اختلالات تیروئید هم از کمکاری و پرکاری مشکلات خود ایمنی هستند، به این معنی که سیستم ایمنی بدن ما که مسئول دفع عوامل خارجی میکروب ها ویروس هاست، همینطور سلول های آسیبزا، یه خطا میکنه. چرا این خطا اتفاق میفته؟ علتش مشخص نیست واقعا. این باعث میشه که بر علیه بافت خودی بدن، حالا اینجا تیروئیده، آنتیبادی هایی تولید بکنه و تهاجم کنه بر علیه تیروئید و اون آنتیبادی ها بسته به نوعشون ممکنه منجر به کمکاری یا پرکاری تیروئید بشن. این شایع ترین علت در واقع کمکاری و پرکاری تیروئید در کشور ما و در بسیاری از کشورهای دنیاست که مشکل کمبود یود رو ندارن. اما علل دیگه حالا بسته به منطقه ممکنه متفاوت باشه. مثلا جاهایی که کمبود یود دارن ممکنه همون کمبود یود شدید اگر باشه منجر به کمکاری تیروئید بشه. کسایی که تیروئیدشون به هر علت جراحی شده و برداشته شده به طور کامل، خب دچار کمکاری تیروئید میشن. کسایی که پرکاری تیروئید داشتن، یود رادیواکتیو برای درمان بهشون تجویز میشه، ممکنه همین یود رادیواکتیو باعث کمکاری تیروئید بشه و موارد این چنینی. ولی همونطور که گفتم شایع ترین علت بیماری های خود ایمنیه که علت واقعا هنوز روشن نیست که چرا این اتفاق میفته. اما آیا گواتر نشان دهنده اختلال یا خیر؟ بله، گواتر به زمانی گفته میشه که تیروئید از حد طبیعی بزرگتر شده باشه. حالا ممکنه کمکار و پرکار نباشه، یا اینکه کمکار باشه یا پرکار باشه. گواتر ساده زمانیه که تیروئید فقط اندازش بزرگ شده و کمکاری و پرکاری در کار نیست. بیشتر توی نواحی کمبود یود مشاهده میشه گواتر، کسایی که یود کافی به بدنشون نمیرسه. اما بعضی از خانواده ها به صورت ارثی اختلالات آنزیمی دارن داخل تیروئیدشون که این منجر میشه به اینکه تیروئیدشون رشد بکنه و در اثر کمبود یود این مسئله نیست.
بله. مورد بعدی بانو 80 ساله که گفتن که سابقه کمکاری دارن، آزمایششون هم بیان کردن و گفتن که سونایی که انجام دادن یک کیست هم نشون داده. چه شاخصه هایی منجر به این میشه که از این کیست یا این توده نمونه برداری انجام بشه؟
اولا فرمودن که تی اس اچشون 1/10. ما وقتی که داروی لووتیروکسین رو که داروی کمکاری تیروئید تجویز میکنیم، چون خیلی ها به ما مراجعه میکنن میگن ما لووتیروکسین سالهاست مصرف میکنیم نمیدونیم تیروئیدمون کمکار یا پرکاره. لووتیروکسین فقط دارویی که برای کمکاری تیروئید داده میشه و جایی در درمان پرکاری نداره. بنابراین کسی که لووتیروکسین مصرف میکنه به احتمال زیاد دچار کمکاری تیروئیده. چرا میگم به احتمال زیاد؟ چون بعضی موارد ممکنه تیروئید حتی کمکار هم نباشه. ما گاهی لووتیروکسین رو میدیم که سایز غده تیروئید یه کمی کم بشه، گاهن به این منظور استفاده میشه، ولی کمکاری هم ممکنه در کار نباشه. وقتی که ما لووتیروکسین تجویز میکنیم، اینکه آیا اندازش مناسبه یا نه، با اندازه‌گیری TSH میسنجیم و TSH میخواییم توی محدوده طبیعی باشه. این TSH 1/10 که فرمودن پایینه و نشون میده که 6 قرص در هفتهی که استفاده میکنن هنوز زیاده.
البته بله.
این به شرطیه که حداقل 4 هفته از مصرف داروی 6 قرص در هفتهشون گذشته باشه و به حد ثبات رسیده باشه این مقدار دارو در خونشون. و وقتی مواجه با این موضوع میشیم دارو رو کم میکنیم، یعنی ممکنه 6 قرص در هفته زیاد باشه، نیاز ایشون 5.5 قرص باشه، 5 قرص باشه، یا مقدار دیگه‌ای که با تغییراتی که ما انجام میدیم و دوباره آزمایش میگیریم به دست میاریم که آیا این مقدار کافی هست یا نه. خیلی از کسایی که لووتیروکسین مصرف میکنن و TSHشون در واقع پایینه، اون آزمونی که برای پایش مناسب بودن مقدار لووتیروکسین ما اندازه میگیریم، میگن تیروید ما کمکار بوده پرکار شده. این در واقع پرکار شدن ما خیلی نباید بهش بگیم، درسترش اینه که بگیم مقدار داروی شما زیاده و این مقدار باید کاهش پیدا بکنه. اما در مورد کیستی که توی تیرویدشون دیده شده، به هر حال کیستای خالص تیروید رو ما معمولا کاری نداریم مگه اینکه خیلی بزرگ باشن و اثر فشاری ایجاد بکنن. کیست زمانی اطلاق میشه که یک کیسه پر مایه توی تیروید دیده بشه. اگر کیست ساده واقعا باشه هیچ کاری نمیخواد مگه اینکه علائم فشاری ایجاد کرده باشه. گاهی کیستا ساده نیستن و یه قسمت جامد دارن. اگر قسمت جامد اون کیست داشته باشه، ممکنه نیاز به نمونه برداری از اون قسمت جامد باشه که این پزشک متخصص تصمیم میگیره که موارد این چنینی آیا نیاز به نمونه برداری دارن یا نه. ولی اگر کیست خالص باشه احتمال بدخیمی اصلا نداره و جای نگرانی نیست. اگر هم مخلوط باشه احتمال بدخیمی 5% به طور معمول، یعنی از هر 20 مورد یک مورد ممکنه خوشخیم نباشه و اینه که باز هم جای نگرانی چندانی نیست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. توضیحات آقای دکتر ولیزاده رو شنیدید، فوق تخصص بیماری های غدد درون‌ریز و متابولیسم، در مورد پرسش هایی که شما شنوندگان عزیز مطرح کردید. در ادامه بریم سراغ علائم. با توجه به اینکه شون بیان کردن ما خیلی از قبل هم نمیریم، با توجه به اینکه خیلی عوارض آنچنانی نخواهد داشت، پیش بینی بکنیم و بخوایم همه رو آزمایش بکنیم و مرتب بخوایم روش قربالگری خاصی رو اعمال بکنیم، بجز همون قربالگری هایی که بعد تولد نظام سلامت ما تشخیص داده شده که باید صورت بگیره و تشخیص به موقع برای نوزادانی که تازه متولد شدن. اما بریم ببینیم علائم چی هست. علائم کمکاری، پرکاری، آیا در مورد گواتر هم نیاز به پیگیری خاصی هست یا نه، و همینطور گره های تیروید، نودول ها و آنچه که به شکل غیر طبیعی ممکنه در معاینه خودتون خود ساری بکنید که یه چیزی به دستتون میخوره، یعنی که پزشکتون معاینه بکنه و به هر حال با هر نوع تشخیصی تشخیص نودول ها و گره های تیروید هم مطرح باشه، ببینیم که پیگیریاش به چه شکله. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت، برنامه فراسوح زنده و مستقیم تقدیمتون میشه. درباره اختلالات تیروید صحبت میکنیم در محضر آقای دکتر مجید ولیزاده، فوق تخصص بیماری غدد درون‌ریز و متابولیسم. بریم ببینیم که کمکاری و پرکاری علائمش چیه و حتی در مواجهه با گره های تیروید پیگیری ها چگونه است. آقای دکتر در خدمت شماییم.
در مورد علائم من از کمکاری شروع بکنم چون شایع‌تر از پرکاری تیرویده. بالاخره میتونیم تقسیم کنیم کمکاری شدید و کمکاری خفیف، همینطور پرکاری رو هم به همین صورت میتونیم تقسیم بندی کنیم. مورد خفیف معمولا هیچ علامتی ندارن، ضمن آزمایشی که به علت دیگه ای انجام شده شناسایی میشن و خیلی از افراد به ما مراجعه میکنن میگن که ما کمکاری تیروید داریم پس چرا فرضاً لاغر هستیم، در حالی که اون کمکاری خفیفه و هیچ تأثیری روی وزن نداره. از اون طرف کمکاری شدید یکی از علائمی که میتونه داشته باشه افزایش وزنه، ولی افزایش وزن در حد چند کیلو، یعنی کسایی که 15 کیلو 20 کیلو اضافه وزن دارن اصلا هیچ ارتباطی به تیرویدشون، کمکاری تیرویدشون این مشکل نداره، و اگر درمان شده باشن و به اصطلاح همون TSHی که ازش اسم بردیم توی محدوده طبیعی قرار گرفته باشه با مصرف دارو، حالا وزنشون چه کم بشه چه زیاد بشه اصلا ارتباطی به تیرویدشون نداره. و من همیشه به بیمارایی که مراجعه میکنن به من میگم خب این بنده خدا تیروید یه عضو مظلومیه، هر چیزی رو میتونید بذارید گردنش، اگه چاقم میشین بگید حالا من تیرویدم اینطوریه، ولی واقعیتش اینه که چون کنترل شده است کمکاری تیروید شما، وزن شما ربطی به مشکل تیروید شما نداره. از دسته دیگه علائم جز تاثیراتی که روی وزن میذاره، حالا بسته به سن میتونه متفاوت باشه، مثلا توی بچه‌ها اختلالات یادگیری، اختلالات رشد قدی در طول سنین مدرسه در واقع میشه مشاهده بکنیم ما، که البته این هم باز ذکر کنم بسیاری از کسایی که اختلال رشد دارن و به ما مراجعه میکنن در واقع والدینشون از قدشون راضی نیستن و در واقع هیچ اختلالی هم در کار نیست و این رو ما با معاینات ابتدایی و ساده میتونیم تشخیص بدیم و از روی قد پدر و مادر این موضوع رو مشخص بکنیم. اما علائم دیگه که ایجاد میکنن توی سنین مختلف، ریزش مو، خشکی پوست، کندی، اختلال تفکر، اختلال تمرکز، افسردگی میتونه باشه، یبوست جزء علائم. و خدمتتون عرض کنم که توی خانم ها اختلالات قاعدگی میتونه جزء علائم کمکاری تیروئید باشه. در نقطه مقابل پرکاری تیروئید قرار میگیره که تقریبا میشه گفت که علائم برعکس این مواردی که ذکر شد، ولی همونطور که گفتم پرکاری خفیف تیروئید هم هیچ علامتی نداره و فقط با آزمایش تشخیص داده میشه. ولی اونهایی که علامت دار هستن، یعنی درجات شدیدتر پرکاری رو دارند، اضطراب، لرزش دست ها، تپش قلب، باز اینجا ریزش مو میتونه جزو علائم باشه، وزنشون کاهش پیدا میکنه تو موارد شدید همونطوری که گفتم، در حالی که اشتها طبیعیه یا حتی ممکنه اشتها افزایش یافته باشه، تحریک پذیر میتونن باشن افراد مبتلا به این مشکل، و همینطور تیروئیدشون جلوی گردنشون ممکنه برجسته باشه، توی بعضی از انواعش ممکنه مقداری چشمها خیره شده باشه یا حتی بیرون زدگی پیدا کرده باشه. اینها علائمی که در طی در واقع پرکاری تیروئید دیده میشه. البته تپش قلب رو هم باید بهش اضافه کنم، چون پرکاری طول کشیده تیروئید به ویژه تو افراد مسن حتی میتونه اختلال ریتم قلبی بده و عملکرد قلب رو تحت تاثیر قرار بده.
خیلی خیلی سپاسگزارم. توضیحات آقای دکتر ولی‌زاده رو شنیدید. مقایسه که میکنیم علائم کمکاری و پرکاری رو، پرکاری خیلی علائمش بیشتر فردو میکشونه به مطب، درست آقای دکتر؟ به این شکله در مقایسه با کمکاری، و معمولا کمکاری ها طولانی تر میشه و دیرتر تشخیص داده میشه، چون اون لرزش دست، اون تپش قلبه به خصوص، و اون حسی که فرد احساس میکنه انرژی نداره برای کاراش و به هر حال اون داره واقعا کالری میسوزونه، اون حسه شاید اون علائم پر سر و صدا پرکارا رو بیشتر بکشونه به مطب، و به این شکل واقعا.
بله، کم کارا بالاخره کم تحرکن و حال انجام کارا از جمله اومدن به مطب ممکن نداشته باشن، پرکارا بالاخره تحریک پذیرن و پر تحرکن و به قول شما اون تپش قلبه مثلا ممکنه خیلی نگرانشون کنه و زودتر مراجعه بکنن. فقط نکته‌ای که اینجا باید بگم، خیلی از علائم کمکاری و پرکاری تیروئید غیر اختصاصی هستن، یعنی افرادی به ما مراجعه میکنن مکررن، یعنی وقتی ما میخونیم علائم کمکاری یا پرکاری رو میبینیم همش رو داریم، ولی آزمایشمون طبیعیه، چون این علائم غیر اختصاصی هستن. مثلا خود افسردگی میتونه خیلی از علائم کمکاری،
بله،
یا استراب میتونه خیلی از علائم پرکاری رو بده و فرد عمل کرده تیروئیدش طبیعی باشه و هیچ اختلالی نداشته باشه.
یعنی دقیقاً نمیشه نسبتش داد به اون، مگر اینکه خب دیگه بررسی های پزشک و آزمایشات و کاری تشخیص پارکلینیکی صورت میگیره. و اینکه بفرمایید حالا شما مقایسه کردی با دیابت، مثلا دیابت که خب اختلال عروقی میده و در دراز مدت عوارض خاص خودش رو گسترده میذاره اگر کنترل نشه، با توجه به این که خب حالا تیروئید هم میتونیم بگیم یه جور فرماندهی داره در بدن، اثراتش در حد همین علائمیه که شما میفرمایید، حالا فراتر از اون حتی اختلالات ماهانه که در خانم ها میده، فراتر از اون ممکنه که تأثیر خودش رو جای بگذاره؟
ولی مواردی که اگر تشخیص داده نشن و درمان نشن اثرشون رو میگذارن، مواردی هستن که علائم دیگه دارن، یعنی بی سر و صدا نیستن. درسته کمکاری تیروئید میتونه چربی های خون رو ببره بالا، این چربی های خون رسوب کنن توی عروق و طی سالیان بعد از گذشت سالیان متمادی باعث بشن که تسلب شرائین ایجاد بشه و فرد مستعد سکته های قلبی و مغزی بشه، ولی موارد این چنینی علائم دیگه هم دارن، فرد باز پرخواب، در واقع انرژی نداره کاراشو انجام بده، ریزش مو داره و علائم این چنینی. و در نقطه مقابل پرکاری هم میتونه عوارض قلبی در طولانی مدت ایجاد بکنه، حتی تراکم استخوان رو کاهش بده، فرد مستعد به پوکی استخوان بکنه، ولی باز هم این مواردیه که سایر علائم پرکاری فرد رو میکشونه به در واقع پزشک تا کارهای مختزی براش انجام.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا که راجب علائم شنیدید در پرکاری و کمکاری، در ادامه راجب گره ها هم صحبت میکنی و هر نوع توده غیر طبیعی که به دست شما بخوره حال یا پزشکتون تشخیص بده و ببینیم که تفاوتش چیه، آیا نوع خوشخیم، بدخیم، سرد و گرم، و حالا صحبتی که در مورد گره ها مطرح میشه، اندازش و شرط نمونه برداریش، که خب پرسش های شما هم در این زمینه کم نیست. اما اجازه بدید که تعدادی از پرسش های شما رو مطرح بکنیم. در ادامه راجب گره ها هم صحبت خواهیم کرد.
من خودم کمکاری تیروئید دارم، بعد به غیر از جمعه روزی یه دونه لوترکسین میخورم، سه بار چهار باره که مثلا آی دکتر به من سونوگرافی میدن از اون نودول ترایی صوتی خاطر تدریسی که داشتم. دکتر الان دو بار هشت ماه پیش به من FNA دادن. FNA خوشبختانه چیزی نبود، اما مجدداً اومد FNA دادن و خیلی هم تاکید کردن که حتما اینو تو این هفته انجام بده بیار. من پرسیدم که سونوگرافی که دیروز انجام دادم مشکلش چی بود، گفتن هم بزرگ شده اون گرهت، هم که رسوب کلسیوم روشه، همچین چیزی. من با توجه به اینکه یکم گلوم از داخل لوزه هام از نوعیه که یه مقداری مواد غذایی روش رسوب میکنه و من خودم معمولا با چیز در میارم، آیا این تحریک درون لوزه میتونه روی اون اثر گذاشته باشه و مجددا مثلا گفتن بزرگ شده؟
خواستم از آقای دکتر پرسم ببینم اونایی که به خاطر فشار خون نمیتونن نمک بخورن و سابقه تیروئید، کمکاری تیروئید دارن، چه کار بکنن، چی بخورن که دم جبران بشه؟ خیلی ممنون، متشکرم.
با سلام، میخواستم سوال کنم که در خانواده ما تیروئید کاملا ارثیه و تقریبا اکثر اعضای خانواده داشتن، حالا من هم سالهای سال درگیر این مسئله بودم، اما الان میخواستم در سن میان سالی و سالمندی این اختلال تیروئید که از کردن کمکاری تیروئید بنده دارم و دارو مصرف تحت کنترل هستم، آیا در حافظه هم اثر میذاره و در سن سالمندی باعث کم شدن حافظه میشه و چی کار باید کرد که این مسئله اتفاق نیفته؟ ممنونم.
من قدم به آقای دکتر بگم که کم بوده، کم کاری تروی دارم، بعد تمام بدنم از زانوان به پایین میلرزه، حس نداره، قرص تروی دارم میخورم ولی قلبم هم درد میکنه. میشه بگم چه خوراکیایی باید بخورم، چه باید نخورم؟ برای این میخواستم یه سوالی از دکتر بپرسین.
تروی چه فرقی با داروی دیگه داره که باید صبح ها مصرف بشه؟
خیلی سپاسگزارم، پرسش ها متنوع جالب. اول پرسیدن که کمکاری تیروئید دارن، خب 6 روز لبو میخورن و یه روز استراحت میدن، سونا انجام دادن براشون، یه بار بیوپسی شدنشون که مشکل نداشته، حالا که سون در سونا نشون داده شده یکم بزرگ شده، رسوب کلسیوم، FNA مجدد براشون دادن و میخوام ببینن که توضیح شما چیه آقای دکتر.
بله خواهش میکنم. قبلش من این نکته رو بگم، چون خیلی از بیمارا رو که ما بهشون میگیم هر روز قرص تو یه دونه بخور به جز جمعه، میگن چرا جمعه ها، چرا یه روز دیگه نه. منظور ما یک روز در هفته است که یادشون بمونه، حالا اون روز دوشنبه یا شنبه یا هر روز دیگه میتونه باشه و الزاماً لازم نیست که جمعه نخورن. حالا گاهن هم من به شوخی میگم چون جمعه تعطیله دارو تو تعطیل کن و نخور، ولی
اونم بیشتر یادآوری میکنه به انسان.
بله، اون تعطیل بودن میتونه باعث بشه که، ولی اگر روز دیگه بهتر به خاطرشون میمونه اون روزو مصرف نکنن. به هر حال نیازشون 6 قرص در هفته است.
بله.
اما در مورد سونوگرافی